أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب راجع به قاعده ولایت و منصب القضا بحث میکردیم و طبق روال اول مراد از قاعده رو بحث میکنیم که شد، سپس مبدع و مبنای نظری قاعده رو بحث میکنیم که عرض شد، آنگاه ادله و مصادر قاعده رو بیان میکنیم که پایان پذیرفت و بعد راجع به هویت معرفتی قاعده که این قاعده آیا یک مبنا، یک مطلب و مسئله کلامی است، عقلی است، آیا فقهی است، منشأش کجاست و کارکرد معرفت شناختی دارد یا ندارد بحث میکنیم و بعد هم جایگاه اون قاعده رو در فقه یا فقه القضا و احیانا بعضی تطبیقات و موارد کاربرد اون رو عرض میکنیم. الان دو تا بحث باقی مونده، یکی هویت معرفتی این قاعده رو، قاعده ولایت و منصب القضا، ما در واقع سه تا مطلب رو باید در این عنوان ذیل این جهت بحث کنیم. یکی این که این قاعده منشأش چیست؟ آیا منشأ فطری دارد، عقلی دارد، عقلایی است یا سمعی است، از کتاب و سنت اخذ شده؟ و دیگر اینکه جایگاه به لحاظ هویتی، جایگاه این بحث چه علمیه؟ این مطلب اولا و به ذات در چه علمی باید بحث شه؟ آیا در همین فقه باید بحث شه؟ یا مثلا در علم کلام یا در فلسفه یا در دانش دیگری، مثلا در علوم ادبی؟ و نهایتا اینکه آیا این قاعده جنبه حکایی داره، حالت شناختاری داره، کاشفیت داره، حکایت از چیزی میکند و کاشف است و کاربرد معرفت شناختی داره، تولید معرفت میکند یا نمیکند؟ یک مثلا امر اعتباری است، جنبه حکایی نداره. این سه تا مطلب و مزایل هویت معرفتی هر قاعده بحث میکنیم. این بحث هم، یعنی این عنوان اصولا و همچنین بحث از مبدا نظری، این دو تا مطلب رو ما در ذیل قواعد بحث میکنیم. معمول نیست اصولا توجه به این مباحث نمیشه. این مباحث میتواند مباحث جدیدی باشه، چون اصولا مباحث معرفت شناختی در حوزه علم در عالم از موقعیت خاصی امروز برخوردار هست، لذا باید در اینجور زمینه ها از این وجه از مسائل هم بحث بشود. در خصوص هویت معرفتی قاعده چندان بحثی نداریم، چون کما بیش مطلب روشنه. به هر حال اون منشأی که برای قاعده عرض شد پیدا بود که یک منشأ، در واقع منشأ معرفتی قاعده حیث فقهی داره، مجعول شارع است. شارع جعل ولایت قضایی فرموده است و چون منشأ این قاعده جعل شارع است، پس بنابراین تکلیف همه چی روشن می شود. از سوی امر ولایت منصب است، جعل منصب حکم وضعیه. پس بنابراین معلوم شد که این قاعده چون به جعل شارع جعل شده و یک منصب محل بحث است، اینجا این حکم وضعی، چون نسب ولایت است برای رسول اعظم صلی الله علیه و سلم یا برای دیگر معصومین علیهم السلام یا برای فقیه. پس بنابراین به به لحاظ معرفت شناختی منشأ این قاعده جعل شارع یعنی متکی به ادله سمعیه است. از کتاب سنت ما این رو اخذ کردیم، رأساً به جعل شارع این رو ما استیاد کردیم، از جعل شارع استنباط کردیم. و نوع جعل هم حکم است، حکم فقهی البته به اسلام. خب ما به معنی الاعم حکم رو به قضایای کلامیه هم میگن، حکم فقهی است. در نوع حکم فقهی هم چون منصر از حکم وضعی فقهی است، فقهی وضعی است. وقتی معلوم شد که این حکم وضعی کلی فقهی است، قهرن معلوم می شود جایگاهش در کدوم علمه دیگه، جاش فقه خواهد بود. و بعضی از مثل بعضی دیگر از قواعد نیست که جایگاهش فقه نیست. مثلا فرض فرمید که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار یه مطلب عقلیه، اگر بناش بحث بشه باید مثلا فرض کنید که در کلام و بلکه در فلسفه بحث بشود، ولو اینکه یه قاعده است، در جزء قواعد فقهی بحث میکنن. اما هویت این مسئله و این مدعا یک هویت عقلی است، منشأش عقله و باید در علوم عقلی بحث بشه، نه در فقه از زمره علوم عقلی نیست. اما این قاعده چرا باید در فقه مورد بحث قرار بگیره؟ البته این به این معنا نیست که ما قواعدی رو که از جنس فقه نیستن در فقه بحث نخواهیم کرد، بلکه همون چرا که دیگران قاعده فقهیه تلقی کردن یا خود ما احیانا استیاد میکنیم و بر قواعد میافزاییم، در فقه بحث میکنیم. و عرضمان اصلا این است که باید در آغاز هر بابی از ابواب یک قسم از فقه و در اول هر قسمی از اقسام فقه قواعد فقهیه مربوط او باید بحث شد. منتها یه تفسیری از قواعد فقهیه کردیم اگه به خاطر داشته باشید که این خاص خود ما شاید. و اون این که نوعاً گفتیم آیون کلن اصحاب فقها اصولیون تصورشون این است که قواعد فقهیه همه از احکام فقهیه هستن، اصلا در تعریف اینجور میگن، میگن احکام فقهیه. ولی ما از کردیم اینطوری نیست، و بلکه انواع دارن، گاهی عقلی هن، گاهی نقلی هن، گاهی عقلایی هن. و در نتیجه این توهم و تصور که مشهوره این تصور درستی نیست. و نوعا وجه تسمیه قواعد فقهیه علل اطلاق رو به این عنوان که به اینها قواعد فقهیه گفتن نزد مشهور این است که خب اینا فقه هند، در کاربرد دارن، به سلا فقه هند، از جنس فقه هند، از فروع فقهی هستن، به این جهت بیان قواعد فقهیه. ولی بر اساس تلقی خود ما چون گفتیم قواعد فقهیه همه فقهی نیستن، پس از این جهت نمیگیم قواعد فقهیه، بلکه از اون جهت که در فقه کاربرد دارن میگیم قواعد فقهیه. این در واقع وجه تسمیه قواعد فقهیه رو ما داریم متفاوت با اونچه که مشهوره و نظر همگان است عرض میکنیم، نه از اون حیث که این قواعد از جنس فقهن میگیم قواعد فقهیه، بلکه از اون لحاظ که اینها قواعدی هن که در فقه به کار میروند و مبادی فقه هند، از این حیث میگیم قواعد فقهیه. این جهت رو مد نظر شریفتون باشه. در هر حال بنابراین حتی اون قواعدی که از سنخ فقه نیستند اما کاربردی دارند در فقه، اونها رو هم در فقه میشود بحث کرد، ولو اینکه اولا و به ذات جایگاهش دانش دیگری باشد. قاعده الامتناع بالاختیار رو به لحاظ اولا و به ذات به لحاظ ماهویتی یه مطلب عقلیه و در علوم عقلی بحث شد، اما چون کاربرد در فقه دارد این رو ما در فقه میتونیم بحث کنیم، البته ثانیاً و بالعرض در واقع ثانیاً و به اعتبار کارکردش، چون در فقه کاربرد داره. از این جهت ما میریم در فقه بحث میکنیم، ایرادی نداره. مثل این که مثلا مباحث ادبی رو در اصول بحث میکنیم، علم اصول که ادبیات نیست، اما چون در راستای غرض و کارکرد دانش اصول است، بعضی قواعد ادبیه رو در علم اصول بحث میکنیم. از این قسم شود. پس جایگاهش علل اجمال فقه است، ولو اولا و بذات. این قاعده اولا بذات جایگاهش فقه است و خب قهرندی در فقه هم باید بحث بشه. و نکته آخر این که معلوم شد از این نکته گفتیم این حکم وضعی کلیه، اگر حکم وضعی است پس جاش فقه، اگر حکم وضعیه پس بنابراین حاکم نیست، اعتبار تابع اعتبار معتبره، شارع اعتبار فرموده است، از چیزی حکایت نمی کنه، مجهول است. پس بنابراین جنبه کاشفیت و حکایت هم ندارد. و کما کل عبارتمون این شد، فعلا ما اسلفنا من العدله کمن شعل قاعدت المعرفوی لها هی حکم وضعی کلی کما انهو یعرف من هذه النکته انه متعلقتون بالفقه فینبغی ان یبحث فیه فی دالکل ان یبحث فی دالکل علم الشریف. و کما علم ایذن انه لا توجد فیها کاشفیت و حکاییت من شیئن و انها من اعتبارات شارع تعالی شأنه. این بحث راجع به هویت معرفتی قاعده که سه چهار نکته که ذیل هویت معرفتی بحث میکنیم به اجمال عرض کردیم. جهت آخر و رابعه ای که باید مورد بحث قرار بگیره اینکه این قاعده کجا کاربرد دارد. میگیم الجهت الرابعه مزمار و استخدام القاعده و معطیات و اهل فقهیه. میدان کاربرد این قاعده کجاست؟ ساحت کاربردش کجاست؟ در کدوم قسم از اقسام فقه، در کدوم باب از ابواب فقه باید این قاعده مورد بحث قرار بگیرد و کجا به کار برود؟ و احیانا جایگاهش در فقه یا فقه القضا کجاست؟ و نهایتا ذکر بعضی نمونه ها از به اصطلاح تطبیقات این قاعده که بر اساس این قاعده چه فروع جزئی تولید میشه. این قاعده حکم فرعی کلیست ولی قواعد فقهیه این چنینن که تطبیق میشوند بر احکام جزئی فرعی، فرعی جزئی. در نتیجه چند نمونه از احکام جزئی که مرتبطن با این قاعده هم باید ذکر کنیم مثل سایر قواعد. به لحاظ میدان و ساحت استخدام قاعده به نظر میاد روشن است که این قاعده از عنوانش پیداست دیگه تعین دارد که در فقه القضا باید بحث. و کجا؟ آیا مثلا در ابواب فقه القضا باید بحث بشود؟ در بابهای مختلفی کاربرد داره ولی در وهله اول در کلیات فقه القضا باید بحث شه، برای اینکه این قاعده هویت قضا رو مشخص میکنه که اصلا قضا از چه جنسی است. میگه قضا از جنس امور و شؤون ولاییه، از شؤون حکومیه. پس اولا در همون اوائل مبحث قضا و فقه القضا باید مورد بحث قرار بگیره. خب این چون قاعده ای نیست که پیشینه داشته باشه ولی مسئله شو فقها همینطورن، یعنی وقتی فقه القضا رو تعریف میکنن یا قضا را تعریف میکنن بعد اونا که پرداختن همونجا میگن که این از شؤون حکومت است. و طبعا وقتی فقه القضا مورد بحث قرار میگیره و به کار میرود در همین اوائل قضا باید مورد بحث قرار بگیره و مورد استفاده قرار بگیره اولا. اما در این حال در جای جای فقه القضا این کاربرد داره، برای اینکه خیلی از فروع به نحوی فروع این فرع کلیان و حسب مورد خوبش تمثل خواهد شد که اون که بعضی نمونه ها رو عرض خواهیم کرد. معطیات فقهی این قاعده هم کم نیست، زیاده، کاربرد های بسیاری داره و خب کمتر قاعده هویت اون قسم از فقه رو مشخص میکنه. با این قاعده ما داریم به هویت این قسم از فقه اشاره میکنیم که آقا اصلا این کل این قسم از فقه یعنی فقه القضا بخشی از فقه الحکومه است. خب این خیلی اثر مهمی است، چون که دستاوردها و معطیات دیگر هم این قاعده داره. خب روشن شد که در خارطه و نقشه فقه کجا قرار میگیره. این کلمه رو هم خریطه به کار میبرن، بیشتر عامیانه است در عربی. خارطه یه مدار به اصطلاح تعبیر فاخرتری. به هر حال در نقشه فقه مخصوصا در فقه القضا جاش کجاست؟ اجمالا عرض کردیم در جغرافیای فقه جاش فقه القضا است. در همین به اصطلاح اقلیم و به ایالت به اصطلاح بفرمید فقه القضا جایگاهش بیشتر و اولا در اوائل و در مباحث مبنایی فقه القضا است، ولیکن در سایر ابواب و فصول فقه القضا هم جا به جا کاربرد دارد. این یه بحث اجمالی راجع به مضمار استخدام و اشاره به دستاوردها و اشاره به اون محل و جایگاهش در جغرافیای فقه و خصوصا فقه القضا. اما تطبیقات، چند تا مسئله رو از باب نمونه بگیم که بر اساس این قاعده بعضی مسائل در واقع روشن می شود. پاری از مسائل به نحوی فروع این قاعده هستند، مسائلی که در فقه هم مورد بحث هست، ولی چون این قاعده به مسابقه قاعده مطرح نبوده، خب نمیگم اونا فروع. حالا ما که به عنوان قاعده داریم اینا تلقی میکنیم، اون فروع در واقع ارجاع میشود به این قاعده. از جمله نفوذ حکم قاضی بر همه، حکم قاضی نافذ در حق همه، حتی قضات دیگر. این قاضی وقتی حکم میکنه، اون یکی قاضی نمیتون بگه آقا من خودم هم قاضی هم دیگه، بقوله مگه من دستم اینجوریه، من هم قاضی هم بر خودم. نه، این وقتی حکم کرد سایر قضات هم باید از این حکم تبعیت کنند. هیچ قاضی حق نقض حکم این قاضی رو نداره. اگر آثاری مترتب است بر اون حکم، قضات دیگر هم باید بپذیرند. حکمی شده، مثلا قاضی گفته است که این مال ملک این آقاست، احیانا قاضی دیگه از آن آقا نمیتونیم مالو بخره، از این آقا میخره. اگه از این آقا خرید انتقال صورت میپذیره. احیانا قاضی اگر حکم کرد که این مال مال این آقاست دیگه بین متخاصمین، قاضی دیگه نمیتونه به جرمی که این مالو دزدیدی دستگیرش کنه، این رو میگه قاضی حکم کرد مالک این آقا دیگه. و سایر موارد بر قضات دیگر هم لازم است که این حکم رو پذیرن. و از آثار این قاعده نفاق این حکم قاضی است بر دیگران و از جمله قضات و بلکه بر فقهای صاحب فتوا. حتی اگر فقیه صاحب فتوا اعلم از این قاضی باشد، حکم این قاضی بر دیگران قضات و حتی مجتهدین صاحب فتوا و حتی اعلم از خودش نافذ است و بدون رو تبعیت کنند. این حکم دیگه، ولی دیگه از جنس حکمه، قضا از جنس حکمه، فرق میکنه. رهبری اونجا که حکم میکنه نافذه، اونجا که فتوا میده برای مقلدینش نافذه. قاضی فتوا نمیده که، قبلا بحث کردیم فرق فتوا و حکم چیه، قضا با فتوا چه تفاوت میکنه. قضا حکمه، این در واقع قاضی وقتی قضاوت میکنه داره یک امر حکومتی رو به جریان میندازه و بیان میکنه. به اصطلاح جعفری داره میگه که آقا این حکم این دولت است، این حکومت است، در نتیجه بر دیگران واجب اتباع و نافذ است. این خب یه مسئله. مسئله دیگه این که حکم قضات متوقف بر تحقق این ولایت فعلا و بالفعل، یعنی یک کسی ولو همه شرایطو داره، مجتهد هست، بلکه اعلم و مجتهدین روزگار خودش، و عادل هست، علم قضا بلد، صاحب سایر صفات، مواصفات و صفاتی که در جای خودش راجع به صفات القاضی بحث خواهیم کرد، گفتیم از مفصل ترین ابواب کتب روایی ماست صفات القاضی، همینا هم داره، اما حکومتی الان مستقره، یه وقت حکومتی مستقر نیست، خب یک کسی که داره اون شرایط حق قضاوت داره، به نسب آن منصوب است، اما اگر حکومتی مستقره، قهرن باید حتی اعلم و علما هم وارد کار قضایی بخواد بشه، باید از حکومت اذن و یا نسب داشته باشه، منصوب از قبل حاکم باشد، معزول از قبل حاکم باشد، وکیل از قبل حاکم مشروبت باشد. پس بنابراین صحت حکم و ترتب آثار بر حکم قاضی با توجه به این قاعده مترتب است بر اذن و نسب. کسی که منصوب نیست، معزول نیست، با وجود حکومت حق قضاوت نخواهد داشت، از قبل حاکم باید قضاوت کنی. حتی جایی که احیانا چنین رعایت میکردن فقها که حکومت هایی بودن، حکومت های شیعی، مرجع تقلید زمانه، مجتهد شهر، عنوان میدادن حکام به اونها به عنوان شیخ الاسلام و احیانا اونو قضاوت میکردن، به عنوان قاضی شهر حکم میدادن، به عنوان قاضی عسکر حکم میدادن، قاضی به اصطلاح نظامی، این عناوین رو حکام میدادن به علما که علما قضاوت کنن، با فرض این که فی الجمله حکومت ها رو، اون حکومت ها رو مشروع میانگاشتن، و اگر البته مشروع نمی بود، خب در اون صورت تحاکم علت طاغوت میشد، جایز نبود، ولی فرض بر اینه که اینا طاغوت نمی انگاشتن، میگفتن اینا ولات شیعه هستند و به حال برای استقرار مکتب اهل بیت تلاش میکنند و امثال این حرفا، و میپذیرفتند. در نتیجه بر اساس این که کسی بر دیگری حق داوری و قضاوت نداره، و قبلا در استدلال هم گفتیم چون قضا مستلزم تصرف در نفوس اعراض اموال حقوق، مستلزم تصرف اینجور امور، اینجور امور هر کسی حق تصرف در چنین امور و شعوری راجب دیگران، شعوری راجب دیگران نداره، به نتیجه این باید از قبل ولی امر باشد تا مجاز باشد. خب وقتی چنین است، پس برای بینی کسی که چنین شعری نداره، نافذ نیست حکمش، نفوذ نداره، و نفوذ متوقفه و صحت و حکم و نفوذ و ترتیب اثر متوقفه بر اینه. اینم یه مسئله در واقع، چون جز این باشد خلاف اصله. در نتیجه اینجا راجع به یه مطلب اختلافی به موقع بحث خواهیم کرد که آیا قاضی تحکیم حکمش نافذه یا نه. ما عرض بکنیم بر اساس این قاعده اگر قاضی تحکیم معزون و منصوب نباشد، حکم شرعاً نافذ نیست. دو نفر متخاصم با هم توافق کردن، اون هرچی گفت قبول کنیم، قبول میکنن، اما یکی یه مرتبه گفت قبول نمی کنم، خلاف شرع نکرده. این در واقع بحث اختلافیست، ما موضوعمون اینه، حالا تا تفصیل شو بعدن بحث کنیم. مسئله دیگری که باز می شود گفتیم که جامعه وقتی احتیاج به قضا دارد و کسانی که دارای و کسی هم نیست برای تصدی مقام قضا طبق ضوابط، اگر کسانی اهلیت تصدی قضا رو دارند، لازم است که برن اذن یا نسب بگیرند. کسی دارای شرایط و صفات قاضی هست، مجتهد عادل و دیگر شرایط، و جامعه محتاج به قضاوته، با توجه به این که قضا واجب کفایی است، این که داره شرایط برش واجب است که دخالت در قضا کنه، حالا که واجب است واجب می شود از باب مقدمه بر از طریق حاکم ولی امر اذن بگیره بتونه قضاوت کنه، تو اون واجب کفایی رو انجام بده. این هم باز دوره یه فعل دیگه که برش مترتب میشه، باید بره سراغ کسی که دارای حق اعطای چنین منصبی هست، فقیه، احیانا ولی معصوم، امثال اینا. مسئله دیگر این که سوال آیا فقیه یا ولی معصوم، حالا ما حق سخن گفتن در خصوص وظایف ولی معصوم نداریم ولی راجع به فقیه، آیا فقیه میتواند کسی را که فاقد مواصفات و صفاتی است که راجع به قاضی ذکر مطرح است و باید بحث بشود، فاقد آن رو نصب کنه یا نه؟ یا نه فقیه در چون بحث نصب دیگه، در مقابل نصب باید کسی رو نصب کنه که واجد دیگر شرایط باشه، مجتهد باشه، مثلا عادل باشه. نمیتونی یه فرد غیر مجتهد رو نصب کنه، غیر عادل رو نصب کنه، آیا میتونه یا نمیتواند؟ اینم یه فرق مهمی است. این البته خب محل نزاع هست، ما اینجا میخوایم نتیجه بگیریم که میتواند. چرا؟ بلکه با شرط مشروط میتواند. چرا؟ به جهت این که جوهر مسئله جوهر ولایی است، نشون ولایت است. ولی امر اگر تشخیص میدهد که فلان فرد رو ولو مجتهد نیست برای مسند قضا جعل کنه، نصب کنه، مشروط به این که بر اساس نظر ولی فقیه او قضاوت کند اشکال نداره، مشروط به این جایز است. نه من اندی خودش، من اند نفسه یا علا احواء الناس، نه، بر اساس فتاوای ولی امر اگر منصوب شود و قضاوت کند مشکل نداره. بله، غالب اکثریت قضات الان اینجوری هستند که در واقع منصوبند و بر اساس فتوای ولی امر در واقع قضاوت میکنند، یا قانون که مورد تایید ولی امر قرار گرفته است. یه روایتی داریم راجع به نصب شوری و سمیر، وقتی نصب می‌فرمایند با شوری شرط می‌کنه که تا اون حکمی رو که می‌خوای صادر کنی به من عرضه نکردی اعلام نکن. غالبا به این معنا می‌گیرن که امام گویی به شوری اعتماد نداشته، نه، اینجوری میگن. من برداشتم این است که اگر در این حد بود که اعتماد نداشته چرا منصوب کرده؟ برداشت بنده این است که از این قسم بوده، شوره مجتهد نبود اصلا، و حضرت در واقع به او گفته که تو کارت انجام بده، به داوری که میرسی به من عرضه کن ببینم اشتباه نکنی. مثل بقیه که مجتهد نبودن، این همه که حضرت همی سامو علی اشتباهات خلفا رو میگرفت در قضاوت هاشون و بعد اون میگفت لولا علیون لحلک عمر، لولا علیون لحلک عثمان، و داریم لولا علیون لحلک معاویه، حتی مرحوم علامه امینی نقل میکنه که 9 جا 10 جا معاویه حتی این جمله رو گفته، عثمان بارها گفته، عمر که فراوون میگفته. خب این نشون میده که اینا مجتهد نبودن. این استدلالی که بعضی از عامه میکنن که آقا اینا مجتهد بودن به فتواشون عمل کردن، مثلا ام المؤمنین عایشه مجتهد بود به فتواش عمل کرد، خب اگر مجتهد بود این همه خطا چرا؟ مجتهد نبودن اینا، عمر، ابوبکر، عثمان، دیگه روز آخر جلسه زدیم به سیم آخر اینا مجتهد نبودن، نشونش هم این همه خطاهای فراوانی که آشکار میکردن، یعنی در این مسائل عادی که شاید یه طلبه متوسط هم با اون امر قضایی مواجه میشد تشخیص میداد. ولذا این مطلب بهانه‌ای که دارن میارن که آقا فارغ از هزار یک اشکال دیگه که این حرفشون داره، اما از این جهت که اینا مجتهد بودند و به فتواشون و اجتهادشون عمل کردن، در نتیجه مثلا فرض کنید که اینها موجه عملشون، این حرف غلطی است، چون مجتهد نبودند اینها، بی تردید مجتهد نبودند. جان؟ بله، به هر حال اینکه مجتهد بودشان نیستن، عادل بوده باشن عادل نبودن. کسی که سیلی به صورت از زهر میزنه چگونه بتونه عادل باشه؟ کدوم ظالمی ظالمتر از اون؟ لعنت الله علیهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.